أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. توضیح و تبیین کمالاتی که تاکنون ذکر شد و کم و بیش آثار و علائم آن بیان شد، فیوداتی است از جانب حضرت رب العزه که اختصاص به امت حضرت خاتم الانبیاء و المرسلین محمد بن عبدالله صلی الله علیه و
سلم.
سالکین امم سالفه و شرایط ماضیه کمالاتشان محدود بوده، پس از حصول فنا نیستی خود فقط میتوانستن مشاهده اسماء و صفات پروردگار را بنمایند و بالاترین مرحله را گمان نمی بودن. از اینجا بعد تا یک 10-12 صفحه مباحث بیشتر جنبه نظری داره و جنبه عملی درش نیست. بدانی مقداری سیر مطلب تغییر پیدا میکنه و سرورانم اگر اجازه بدن یه مقدار حوصله به خرج بدن و اجازه بدن که بحث‌ها از حوزه بحث‌های عملی خارج بشن. چند تا مقدمه در این بحث لازم است.
زیاده نیست.
جای اجازه بدین یک بگ اینا رو عرض بکنیم تا وارد اصل مطلب بشم. مقدمه اول یه مقدار این وقت بفرمایید بحثاش مقداری ریزکاری و دقت داره. سابقا یک بحث مفصلی در مورد حقیقت فنا به اجمال عرض شد. عرض کردیم که انسان گاهی مواقع خودش رو مبدع فعل میبینه، گاهی مواقع یه حالی بهش دست میده که از خودیت خودش خارج میشه، به طور کلی محو میشه، خودش رو دیگه دریافت نمیکنه. در اون حالت دیگری در اون حاکم میشه و دیگری از زبان اون سخن میگه، به طوری که اگر در اون شرایط در اون حالت ازش بپرسن تو کی هستی، دیگه این اصلا جواب نمیده، چون این اصلا از فعلیت و از اثر افتاده. دیگری که در اون حاکم شده و از زبان اون سخن میگه پاسخ میده. گفتیم مثل کسی که مثلا در این عالم دنیا دیگران بیان در اون تصرف بکنن، اینو خواب مغناطیسی بفرستن و بعد از زبان اون صحبت بکنن. وقتی از این شخصی که در خواب مغناطیسی اسم میپرسیم مثلا تو کی هستی، کی جواب میده؟ اونی که الان داره در تصرف میکنه جواب میده دیگه، میگه من فلانی هستم. ما صدا رو از این میشنویم، اما مبدا صدا و منشأ صدا اون کسی است که پشت صحنه داره صدا رو تولید میکنه و داره حرف میگه و سخن از اون سر میزنه. بعد این بنده خدا وقتی از خواب مغناطیسی برمیگرده، اگر بهش بگیم آقا تو کجا بودی، میگه من یه مدتی نبودم. میگه تو وقتی دیگه نبودی به قول خودت یه حرفایی میزدی، یه کارایی میکردی، میگه من کلا بیخبرم، دیگری در من حاکم بود و اگر اثری دیدید، خصوصیتی دیدید از من نبود. یک مثال خیلی دنیایی است. تو راه خدا یه همچین اتفاقی برای افراد میفته که در یه حالتهایی در یک شرایطی به طور کلی از خودشون بیرون میان، خصوصیات خودشون از خارج میشه، دیگری در اونها حاکم میشه، به طوری که در اون مقطع و در اون زمان اگر که بتوانند حرف بزنند، کسی ازشون بپرسه تو کی هستی، دیگری از زبان اونها جواب میده. و مثلا اگر این فانی در اسماء الهی شده باشه، وقتی بهش میگن که من انت تو کی هستی، میگه انا اسم الله، من اسم خدا هستم، یا تعریف امام صادق نحن الاسماء الحسنا، ما اسماء الهی هستیم. اصلا این گوینده نحن و گوینده انا، این شخصی که اینجا نشسته یا رو زمین افتاده نیست. ما چرا همه جا غافلیم؟ بعدن به این آقا میگه تو چه ادعای بزرگی میکردی، تو میگفت من اسماء الهی هستم، اسماء الهی اولین مخلوقات خدا هستم، تو که یه آدمی هستی اینجا 40 سال پیش 50 سال پیش به دنیا اومدی، 40 سال دیگه از دنیا میری. میگه اصلا من نبودم، من از خودم بیخود شده بودم، دیگری در من حاکم بود. ولی خب واسه ما یه چیزی قابل فهم چندان نیست. توی حالت فنا به اون تفسیری که عرض کردیم، خلاصه شخص از تعین خودش و از خصوصیت خودش خارج میشه و دیگری در او حاکم میشه. این اصل چی بود؟ اصل معنای فنا بود. و عرض کردیم به حسب این که شخص در چه عالمی فانی بشه و چه مقدار به تعبیری صعود کنه، به تعبیری هم اصلا صعودی در کار نبود، این سر جای خودش نشسته بود، از خود بی خود میشد، دیگری در او حاکم میشد. به اعتبار اون میگفت در این الان فانی در اسم و صفات است، فانی مثلا در ذات است، حالا فانی در اسم علم، فانی در اسم حیات است و امثال این چیزا که مفصلا سابقا بحثش شد. این یک نوعی از فنا بود. توی این فنا اون نکته که مهم است این است که یک شخص خودش از خودش بی خود میشه، اصلا دیگه از خودش دریافتی ندارد، هر اثری هست، هر خصوصیتی هست متعلق به دیگری. بسیاری از حالات وحی حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و
سلم
از همین بابه که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در مقام عالم ظاهر بدنشون که مربوط به عالم طبعه که از کار میفته، یعنی جذبات وحی به گونه است که حضرت بیهوش میشن، از دید ما میگه اسمشو بیهوشی، ولی در متن واقع بیهوشی نیست، اصلا یک تحول دیگه به یک سنخ دیگری. و در اون موطن حضرت گاهی مواقع هیچ دریافتی ندارن در عالم توحید درغم، وقتی که برمیگردن با یه عالم چیزی برمیگردن، یعنی حوائقی به قلبشون افاضه شده، وقتی که برمیگردن به قلبشون که توجه میفرمان میبینن که مثلا یه همچین حوائقی، آیاتی، دستوراتی در قلبشون منعکس شده. لذا سابقا هم عرض کردیم تو روایات بحث معراج بعضن داره که وقتی حضرت رسول به معراج مشرف شدن عوالم رو تهی کردن رسیدن به جایی که فرمودن عظمت خداوند نمودار شد، من بیهوش شدم. تو بعدش داره خوشی علی، توی بعدش داره من به سجده افتادم. بعد یه مدتی حتی بعدش داره که دیدم یک طوری هستش که نه عالمی هست، نه آدمی هست، نه کسی هست، هیچ چیزی نیست. بعد دوباره خدا روح به من برگردان، بعد دوباره دیدم که نه موجودات هستن. این نمونه ای از حالات فنایی، یعنی یه کسی انقدر در مقام عبودیت در میاد، انقدر جلو میره که دیگه خودش در خودش حاکم نیست. بعد بعدن که به عالم بقا میرسید این حالت یه استمراری پیدا میکرد که قبلا گذشت. اینا ازش تو زبان اصطلاح عرفانی با چه تعبیر تعبیر میکنن؟ این عبارت فنایی میگن فناء در اسماء و صفات یا فناء در ذات. پس ما یه فنا داریم که با در به کار میره، با فی الفنا و فی الله، الفنا و فی الاسم، الفنا و فی الصفه. این یه اصطلاحی است که قبلا بحثش رو کرد. یه اصطلاح دیگه ای داریم که توی این بحث باش کار داریم. این اصطلاح کلا با اصطلاح قبلی فرق میکنه، اینو باید الان اینو داشته باشیم. یه اصطلاح دیگه داریم فناء الذات، فناء الصفه، فناء الفعل، نه الفناء فی الذات، الفناء فی الصفه، الفناء. یعنی چی؟ یعنی این انسانی که اینجا هست، این مؤمنی که هست، گاهی مواقع فعلش فانی میشه، گاهی مواقع اسم و صفتش فانی میشه، گاهی ذاتش فانی میشه. اما حالا در کجا فانی میشه اون یه بحث دیگه است. یعنی چی؟ اینو یه مرتبه فرمایید، یه تصویرش فرق میکنه. یه موقع از بنده مثلا دارم حرکت میکنم، راه میرم، میشینم، غذا میخورم، حرف میزنم، اگر من بپرسن این آثاری که تو سر میزنه مالکیه، همه رو خودم میبینم به شکل مستقل. یه موقع از نه، اهل توکل میشم، اهل اطاعت، اهل بندگی، اهل خضوع و خشوع در درگاه الهی، کم کم یه همچین حالی به هم دست میده که وقتی یه کاری انجام میدم کار رو از خودم نمیبینم، کار رو از کی میبینم؟ از خدا انجام میبینم. یعنی طبق بحثایی که هفته پیش کردیم کمالش متعلق به خداونده، نقصش مستند است به بنده. من در چیزی فانی نمیشم اما فعل من فانی میشه. یعنی چی؟ یعنی دیده استقلال بینی که از خودم میدیدم، اون دیده استقلال بین از بین میره. اینو میگن چی؟ میگن فناء الفعل. مؤمن یه حالی پیدا میکنه که فعل او فانی میشه. مثلا چطور؟ اون سابقا بحث شد، عرض کردیم که در اعمال عبادی انسان مؤمن عادی وقتی عمل عبادی انجام میده، عمل عبادی رو از خودش میبینه، میگه خب من مثلا نماز خوندم. بعد خیلی مواقع نمازم که میخونه نعوذ بالله تو قلبش از خدا هم طلبکارم میشه که خدای من نماز خوندم. پس اینجوری یه مقداری که رشد میکنه، بالا میره، حالت عبودیت درش به وجود میاد، وقتی نماز میخونه به جای اینکه بگه من نماز خوندم، میگه خداوند این منت رو بر من گذاشت، این وجود رو در من جریان داد، من رو حرکت داد که من نماز خوندم. یعنی فاعل رو خودش نمی‌بینه، فاعل رو دست قدرت الهی می‌بینه و کاملا حس میکنه که این لطفی که در اون محقق شده از جای دیگه داره میاد. به اصطلاح خودش رو مجرای فعل می‌بینه، خودش رو فیاض نمی‌بینه. نمیگه این خیر از من سر زد، میگه من مثل یک جویی بودم که این آب آمد از من چی شد؟ عبور کرد. مثل یک لوله‌ای بودم که این خیر و رحمت آمد از وجود من عبور کرد. فرقش چیه؟ فرقش اینه که تو حالت اول وقتی نماز میخونه در اثر نماز خوندن در درون خودش یه حسی بهش دست میده، مثلا من صاحب کمالی هستم. در حالت دوم وقتی نماز میخونه تا نمازش تموم میشه احساس شرمندگی میکنه، اصلا احساس اینه که من کسی هستم پیدا نمیکنه. میگه خدایا چه منت بزرگی بر سر من گذاشتی که امروز مرا مجرای لطف خودت قرار دادی. این حقیقت نماز از نفس من ظهور کرد، تجلی پیدا کرد. لذا یه همچین کسی با یه همچین حالی نمازش که تموم میشه بعد از نماز میفته سجده، تازه جلوی خدا شرف میکنه، میگه شکرن شکرن شکرا، تازه شروع میکنه تشکر کردن. میگه خب تو اکی تشکر میکنی؟ تو واسه خدا نماز خوندی، نعوذ بالله باید خدا تو تشکر بکنه. میگه نه، اون دیده دیده چی هست؟ مشرکانه هست. توی دیده توحیدی همیشه من باید خدا تشکر بکنم. من هر چند که نماز خوندم در واقع او بود که خیر را در وجود من به جریان در آورد. اصلا استقلالی از خودش حس نمیکنه، خودش رو به تمام معنا تو دست قدرت الهی میبینه و مجرای فیض الهی. اگه کسی همچین حالی پیدا کرد بعد دیگه از اوج مبرا میشه، از خیلی از صفات رقیقه اخلاقی مبرا میشه، بعدم همیشه هم حالش حالش شکر است و حال خضوع است و حال تواضع است. و مثلا تو دعای امام سجاد علیه السلام داریم که حضرت فرمودن که خدایا من قدرت و شکرتو ندارم، چون شکری ایاکه یحتاج و الی شکر. یه شکرم که بکنم و همین شکره اگر خودم ببینم درسته یه کاری کردم، ولی وقتی باور کنم که همین شکری که دارم میکنم اینم از من نیست از جای دیگه اومده، همین شکرش هم محتاج شکره، باز شکر بعدی هم محتاج شکره. لذا میگن سیاه رویی ز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد و الله اعلم. این همیشه هر کارم بکنه بالاخره شرمنده است و هر کارم بکنه بالاخره سیاه روی. خوبی و بزرگیش مال خداست، شرمندگیش مال این بنده است. اینا میگن چی؟ میگن فنا الفعل. یه کسی حالش اینجوریه که توحید افعالی رو درک می‌کنه، این فعلش رو از خودش نمی‌بینه. میگن تو مسیر سلوک اولین حالتی که یک نوع حالت توحیدی است اینجا به وجود میاد. یه قدم جلوترش میشه چی؟ میشه فنا الفعل، بخش فنا الاسم و صفه. یعنی مؤمن یه قدم که جلوتر بره نه فقط فعلش رو از خدا میبینه، اگر کمالی هم در نفسش هست اسم و صفتی داره، یعنی مثلا صفت علم، صفت حیات، صفت قدرت، جمال و و و، این صفاتش رو هم از خدا میبینه، دیگه این صفاتش رو از خودش نمیبینه. این شما حکایتی هفته پیش عرض کردیم که الان منظرم در دعا عرض میکردن که مولای یا مولای انتر حی و انتر میت، درسته؟ انتر قوی و انتر ضعیف. و یا مثلا اون دعای دیگه داره انتر عالم و انتر جاهل، یعنی به صفت علم که در خودش نگاه میکنه یا به صفت حیات که نگاه میکنه میبینه من که اصلا خالی از صفتم، اصلا حیاتی ندارم، علم ندارم، علم مال خداست، حیات مال خداست، همش متعلق به اوست. الان در من به مقداری که صلاح دونسته تجلی فرموده، این مقدار در من به ظهور گذاشته. هر وقت هم میخواد راهشو میبنده پس میگیره، هر وقت میخواد دوباره ادامه میده، کمش میکنه زیادش میکنه. همه امور از عالم بالا داره میاد، گرچه من توی این عالم با اختیار خودم افعالی رو انجام میدم، اما بالاخره پشت صحنه همه عالم دست قدرت الهی است و همه چی از اونجا داره میاد. میشه فنا اول اسم و صفه. یه قدم که میره بالاتر میشه فنا اول ذات. فنا اول ذات یعنی چی؟ یعنی آدم نه فقط فعلش رو از خدا میبینه، کمالش رو، اسم و صفتی رو که اسم و صفت کمالی است از خدا میبینه، اصل وجودش رو هم به تمام معنا از خدا و با خدا میبینه. یعنی قشنگ لمس میکنه این آیه و کریمه قرآن رو که فرمود ان الله یحول بین المرء و قلبه، که خدا تمام وجودش رو چیه؟ پر کرده. قشنگ لمس میکنه که خداوند نحن اقرب الیه من حول الوریده، در وجودش هیچ استقلالی در مقابل خداوند متعال نداره. از این طرف هم به فنا و ذات، یعنی صفتش هیچ، اسمش هیچ، اصل وجودش رو هم همه رو فانی در وجود الهی میبینه، هیچ استقلالی براش درک نمیکنه. میگن اگر کسی به اینجا رسید، فنا و ذات براش حاصل شد، اون وقت حالت خلوص پیدا میکنه، یعنی دیگر انانیت و استکبار و خودخواهی و شرک میاد بیرون. تا قبل از این ممکنه توحید افعالی رو درک کنه، حتی ممکنه توحید اسمایی و صفاتی هم درک بکنه، اما چون توحید ذاتی رو درک نکرده، این نفس سرکش همیشه هست. یه موقعی سرش رو بلند میکنه میگه خب تو یارو خود یه کسی هستی، پس لابد این آثار و برکات و خیراتی هم که مثلا در تو هست و در وجود تو هست اینا مال خودته. باز دوباره حالت شرک و استکبار خودشو نشون میده. میگن خلوص چجوری به وجود میاد؟ با فنای ذات، که گاهی ازش تعریف کنم به فنای ذاتی، یعنی که انسان خودشو در تمام مراتب وجودش فانی در خداوند ببینه، از خودش هیچ استقلالی در هیچ مرتبه‌ای درک نکنه. درسته؟ این همونی بود که سابقا عرض کردم مرحوم جواد ملک تبریزی در شرح اون دعای شب نیمه شعبان کرده، فرمودن الهی سجد لکه سوادی و بیاضی و خیالی و بیاضی، که میگه سجده کرد برای تو سیاهی من و خیال من و بیاض من. چون جهان این در واقع اشاره است به این مراتب مختلف فنا، یعنی عالم طبع من، عالم مثال من و حقیقت وجود من همه در مقابل تو به نهایت خضوع و ذلت و مسکنت در آمد، در هیچ بودی در مقابل تو احساس استقلال و انانیت برای خودم نمی کنم. اینا میشن چی؟ پس فنا الفعل، فنا الاسم و صفه، فنا الذات. اون اولی چی بود؟ الفنا و فل اسم و صفه، الفنا و فل ذات. اینا دو تا اصطلاح رو هم دیگه تفکیک کنیم. حالا مدعایی که اینجا مطرح شده این است که مرحوم علامه طباطبایی معتقدن که انبیای گذشته همشون به فنا و ذات میرسیدن، یعنی اینجور بودن که توحید رو با تمام وجودشون لمس میکردن، هیچ درجه از شرک، از حس دوگانگی در وجودشون نبوده، یعنی با تمام وجود میفهمیدن همه چیزشون متعلق است به خداوند. مثلا مقام انبیا اینه، مقام توحید، مقام عبودیت مطلقه. اما اینکه اینا فنا الفعل داشتن، فنا الاسم و صفه داشتن، فنا الذات داشتن، به این معنی نیستش که الفنا و فل ذات هم داشتن. نه، فنا فل ذات نداشتن، فنا فل اسماء و صفات داشتن. یعنی چی؟ یعنی فنا به اون معنی که اون جلسات اول بحث میکردیم برای اینها فقط در عالم اسماء و صفات تحقق پیدا میکرده، نهایت مرتبه‌ای که اینا صعود پیدا میکردن و یک حقیقتی در وجود اینها تجلی میکرده، تعیان اینا کنار میرفته، از خود بی خود میشدن، عالم اسماء و صفات الهی بوده. از عالم اسماء و صفات الهی بالاتر اینها توانایی که برن فانی بشن نداشتن، گرچه تو همون فناء فعل اسماء و صفات واقعا فناء الذات براشون اتفاق میافتاد. یعنی واقعا وقتی از اونجا برمیگشتن خودشون رو به تمام معنا تسلیم خدا میدیدن، به تمام معنا عبد خدا میدیدن، هیچ استدلالی برای خودشون درک نمیکردن. ولی اینا قابل جدا شدن هست که یک کسی نهایت سیر او فناء در اسماء و صفات باشه، ولی که خودش فانی شود، یعنی توحید رو به تمام حقیقت درک بکنه. میگن انبیای سابق اینطور بودن، یعنی اینا بیشتر از عالم اسماء و صفات صعود نمی کردن. اما حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم،
اللهم صل علی محمد و آل محمد،
از عالم اسماء و صفات عبور کردن و فانی شدن در افق بالاتر از اسماء و صفات، که حالا گاهی میگن در عالم احدیت یا در عالم ذات، شد الفنا و فل ذات. که اینو شما اگه خواستین دنبال بکنید بهترین جاش به روایت بحث معراج، تو روایت معراج مکرر این مطلب از ائمه علیهم السلام نقل شده که وقتی که جبرئیل همراه با حضرت اکرم رفت بالا رسید به سدرت المنتها، از اونجا که می‌خواست بره بالا خدمت حضرت رسول عرض کرد از این عالم که میرید بالاتر هیچ کسی قبل از تو تا به حال نرفته، شما اولین کسی هستی که وارد این عالم میشی، و عرض کرد که من جبرئیلم نمی‌تونم وارد بشم. که دیدید تو ادبیات عرفانی مسئله یه عالمه اشعار و تمثیلات و تشبیهات فراوان داره، تو بعض روایات آمده که لو قنوت انمولتن لحترق، من اگر یک بند انگشت جلوتر بیام دیگه آتش میگیرم، دیگه بیشتر از این طاقت این که حرکت بکنم جلوتر بیام، یعنی تجلی قوی تر از این در نفس من اتفاق بیفته برای من وجود نداره. حضرت رسول اکرم این عالم رو تیک هم رفتن بالا. مرحوم علامه طباطبایی فهم به برکت نفس حضرت رسول اکرم این راه و این عالم برای امت اون حضرت گشوده شد. تو روایت مثلا دارد حضرت میگوست های امیر المومنین هم رفتن هدف فرمان که ما درست بخونم ما شهدن مشهدان رسول الله الا و شهده و سیوه، هیچ مشهدی نبود که هیچ محل شهودی نبود که رسول خدا اونجا رو شهود بفرماید مگر اینکه وسیع اون حضرت هم در اونجا گام نها و اوصیای بعدی هم در اونجا شدن داخل شدن. از مجموعه از روایات استفاده میشه که شیعیان خالص در امت از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هم همین درجات رو طی کردن، چون ما این بابی داریم در روایات، باب افضلیت شیعیان نسبت به انبیاء سابق، که شیعتنا اقرب الخلق الی الله یوم القیامه، که شیعیان مقامی دارن که انبیای گذشته به اونها قبطه میخورن. خب وقتی افق انبیای الهی تا عالم اسماء و صفات بوده و شیعیان طبق روایت اقرب الخلق الی الله هستن، یعنی از اونها به خدا نزدیکترن و انبیا میخوان به حال اونها قبطه بخورن، طبیعتاً باید عالم اسماء و صفات عبور کنن دیگه، درسته؟ یعنی اونها هم باید بتونن وارد عالمش بشن، ذات بشن. تو قبلا مفصل تاکید کردیم اصلا ورود و رفتن و این مفاهیم اونجا معنی نداره، اینجوری نیست که اونجا جای خالی باشه تا واردش بشه، یعنی فانی در اون عالم بشه. به هر حال پس ما دو تا مسئله داریم. یه مسئله اول این است که انبیاء گذشته همشون فنا ذاتی داشتن، توحید رو به تمام انواع و اقسامش درک کردن. دوم این فنا ذاتی برای اونها با فنا در چه افقی از عالم تحقق پیدا می‌کرده؟ با فنای در اسماء و صفات و به فنای در ذات نمیرسیدن. این مسئله اول. لذا میگن این توضیحاتی که ما تا به حال دادیم عوالم دوازده گانه، این عالم آخرش که هجرت عظما بود و جهاد اعظم، اینها مختص است به امت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و امم سابقه دارای همچین درجه ای نبودن. البته فعل جمله مثلا تو بعد از روایات داره که برای حضرت ابراهیم علیه السلام گهگاهی به صورت موقتی همچین کاری اتفاق افتاده، ولی برای بقیه انبیای همچین حالت اتفاق نیفتاده. بعد می‌فرماید سر این که شما می‌بینید در روایات مکرر آمده که انبیای الهی در مشکلاتشون به رسول اکرم و اهل بیت علیهم السلام توسل می‌کردن، وقتی راه برشون مثلا بسته می‌شد و مشکلات برخورد می‌کردن دست نیاز به اونها دراز می‌کردن. همین مسئله است که افق سیر اونها عالم از مواصفات بوده، افق سیر رسول اکرم و اهل بیت علیهم السلام یه افقیست بالاتر از اینجا. البته حالا بین بزرگان اهل عرفان اختلافه که دقیقا شیعیان تا کدوم مرتبه میتونن دارن، تا همون پلکانی که خود رسول اکرم اصلا تا همون جا میدن یا یک داره بالا هم داره، تو بحث های عرفان نظری هم اختلافه، ولی در این معنا که از انبیای گذشته میتونن ترقی پیدا بکنن، روایات در این معنا زیاد وارد شده که انبیای گذشته درجهشون از شیعیان خاصی مقداری پایین تر است. با زبان دیگه و با بیان دیگه، یعنی با این زبان میشه بیان کرد. اینو باید عنایت بفرمایید، در واقع مقدمه دومه. میفرمان که اساس اسلام طبق روایات داریم بر اساس بخشید عالم بر چهار ذکر است: سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. به طور روایت داره عرش خدا چهار تا پایه داره، این چهار تا پایش این اذکار اربعه هستن. این چهار تا ذکر یعنی چی؟ یه بار دیگه هم اجمالا بحث شد. اینکه سبحان الله یعنی خدا پاک و منزه است از هر نقصی. این یه طرف قضیه است که انسان وقتی میخواد خدا رو بشناسه بفهمد که خداوند از نقائص مبراست. طرف مقابلش الحمدلله است که یعنی انسان اعتراف کند که همه خوبی ها همه کمالات متعلق است به خداوند. جامع بین این دوتا سبحان الله و الحمدلله میشه لا اله الا الله، که لا اله الا الله گویا هم نفی داره هم اثبات. میگه خدا هست، غیر از خدا هم هیچ موجود مستقلی در عالم نیست. یعنی خدا هست، دیگران نیستن، یعنی پس همه کمالات مال چه؟ مال اوست. میگه دیگران نیستن، یعنی پس او هیچ حدی، هیچ نقصی، هیچ محدودیتی نداره. لذا میگن لا اله الا الله کلمه جامعه. لذا توی اذکار هم شما دیده باشید خیلی آقا لا اله الا الله میفته، فقط سبحان الله و الحمدلله و الله اکبرش میمونه. گاهی ما واقعا از چهارتاش با هم دیگه میاد، سبحان الله الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. تو سبحان الله آدم باید توجه کنه که خدا از نقایص مبراست، تو الحمد لله توجه کنه که همه کمالات و همه خوبی ها متعلق است به الله تعالی، تو لا اله الا الله آدم اعتراف کنه که هیچ موجود مستقلی نیست مگر الله تعالی، هیچ چیزی شایسته الوهیت این که انسان بهش دل بده توجه کنه تکیه کنه به او بلا به قدر ایسر رسولن تو عالم وجود نداره. خب الله اکبر یعنی چی؟ الله اکبر رو معمولا متکلمین عامه معنی می‌کردن، یعنی الله اکبر من کل شر، خدا از همه چیز بزرگتر. دو سه تا روایت خیلی زیبا داریم از ائمه علیهم السلام که از ائمه پرسن الله اکبر یعنی چی، یا بعضی جا داره دارن حضرت از راوی میپرسن میگن به نظر تو الله اکبر یعنی چی. یه جا میگه الله اکبر من کل شر، خدا از همه چی بزرگتر. حضرت میگن حد ته، تو با این کارت خدا رو محدود کردی. چرا خدا رو محدود کردی؟ چون آدم وقتی میتونه بگه یه کسی از یه کسی بزرگتره که اینا رو باید مقایسه کنیم که یه اندازه‌ای داره، اونم یه اندازه‌ای، بعد بگیم این بزرگتر اون چیه؟ کوچیک‌تر. سابقا عرض کردیم که تو عالم اصلا کسی غیر از خدا چیزی نداره. یه بار مفصل عرض کردیم مثال خدا و عالم، مثال اون خورشید بود، مثلا نور خورشید با نور آینه‌ها. نور خورشید که با نور آینه‌ها می‌سنجیم، نمی‌تونیم بگیم نور خورشید از نور آینه‌ها بیشتره. وقتی میگیم نور خورشید از نور آینه بیشتره، انگار پذیرفتیم که آینه برای خودش یه نوری داره، خورشید هم یه نوری داره، بعد نور اون از نور خورشید بیشتر. با اینکه نور آینه هم نور خورشید هست، اصلا چیز دیگه ای نیستش. لذا تا شما بین خدا و خلق خدا مقایسه میکنید، در واقع خدا رو محدود کردید. این جمله خیلی عمیقه. با که حضرت پرسیدن تو چی میگی راجع به الله اکبر؟ گفت الله اکبر من کل شر. حضرت معمولا فقط حد ده، بس تو خدا رو چیگردی محدود کرد. گفت خب پس چی بگم؟ هدف آمدن بگو الله اکبر من ان یوسف، خدا بالاتر است از این که بخواد به وصف در بیاد. اصلا خدا رو با کسی مقایسه نمیشه کرد. خدا از این که بخواد به وصف در بیاد در چارچوب صفات قرار بگیره از این مبرست. یه روایت دیگه داریم باید در کافی از این عجیبتر. از حضرت میپرسه الله اکبر یعنی الله اکبر من کل شیء. حضرت میفرمان اصلا من شیء اون، مگه چیزی هست که خدا رو بخوای باش مقایسه بکنی؟ درست نمیگه. خب چی بگم؟ آدم میگه بگو الله اکبر من ان یوسف، بگو خدا از اینکه وصف شود برتر است. این کلمه عرشی رو اگه آدم عنایت بکنه معنیش این است یعنی الله اکبر مقامش از سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله بالاتره. چرا؟ عنایت بفهمه. چون تو سبحان الله ما میگیم خداوند صفات نقص را ندارد. تو الحمدلله میگیم خدا صفات کمال را دارد. تو الله اکبر یه پله میریم بالاتر میگیم خدا صفات کمال هم نداره. یعنی چی خدا صفات کمال را نداره؟ یعنی خدا اصلا شأنش بالاتر از اینه که صفات کمال رو بخوای به او نسبت بدی. چون صفاتی که ما میفهمیم همشون بالاخره محدودن، چه علمش، چه حیاتش، چه قدرتش، هر کدوم از اینا برای خودشون یه مرزی دارن، یه بسته‌ای هستن. به قول حکما میگن بزرگترین شاهدش این است که بالاخره علم غیر از حیات دیگه، حیات غیر از قدرت دیگه، مفاهیم از هم دیگه که جدا میشن معلومه که هر کدوم یه مرزی دارن، یه حدی دارن. ولی اگر علم نامتناهی بود که نمیتونست غیر قدرت باشه، چون دو تا نامتناهی بینشون تمایزی نیست. همینقدر که میگیم علمی هست و قدرتی هست و حیاتی هست و اینا رو از هم دیگه جدا میکنیم، یعنی اینا نامتناهی نیستن. اگه نامتناهی نیستن خب به خدا نمیشه نسبتشون داد، چون خداوند دارای حد نیست. خدا یه جوریه که اگه خواستی راجبش صحبت بکنی فقط میتونی بگی هست. درسته؟ تا بخوای بیا یه خصوصیتی راجبش بگی، میگه من از این خصوصیت‌ها بالاترم، نه اینکه پایین‌ترم. یه در متکلمین بودن، میگفتن خدا صفات کمال نداره. نعوذ بالله، اینو خدا عالمی یعنی پس جاهله، خدا قادر نیست یعنی پس عاجزه. نه تو روایت ما اینو نمیگن. تو روایت ما میگن خدا صفات کمال رو نداره، یعنی بالاتر از صفت است. چون هر توصیفی یه محدودیتی میخوای به خدا نسبت بدی. خدا من خالق علمه، از علم بالاتره. نه اینکه علمو بخوای ببری در افق ذات خدا، علم هم به افق ذات خدا را ندارد. با تعبیر حضرت امام سجاد علیه السلام ولت فیک صفات و تفسخت دونک نعود. درسته؟ صفت ها در تو گم شدند و تفسخت دونک نعود. هر نعتی، هر صفتی قبل از اینکه بخواد به تو برسه تفسخ پیدا کرد، تیکه تیکه شد، هم پاره شد، جدا شد. هیچ صفتی با اون حد و حدود خودش به افق ذات خدا راه پیدا نمی‌کنه. به این میگن چی؟ به این میگن مفاد الله اکبر. لذا از کار شریفه از پایین به بالا میره. سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. اول میگه خدای نقص نداری، بعد میگه خدای همه کمالات رو داری، بعد میگه البته تو از همه کمالات که میگم باز داره بالاتره. الله اکبر من ام یوسف. لذا حالت اینا گفتن احتمال دارن تو نماز که شما در حال صعودیم در رکعت سوم و چهارم بگیم چی؟ میگیم سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر. توی تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها در حال نزولیم، داریم میایم پایین. حالا برگشت به عالم کثرت دیگه. اول 34 بار میگه الله اکبر و 33 بار میگه الحمدلله و 33 بار میگه سبحان الله. تو دور عالم داره فرود میاد، داره برمیگرده تو عالم دنیا، داره مشغول میشه به دنیا و به قفلاتی مثلا در دنیا هست. به هر حال این اذکار چی دارن؟ یه ترتیبی بینشون هست. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه میفرمایند مقام انبیاء گذشته مقام الحمدلله و لا اله الا الله، یعنی مقام عالم اسماء و صفات، یعنی این حقیقت که خدا رو با اسم و صفت درک میکنن. اما اینکه خدا رو موافق اسم و صفت درک بکنن، یعنی اینو حقیقت رو بچشندانن، که همین دو تا تا چهار تا مثل ما حرفشو بزنن هیچ ازش نفهمن، بفهمن که واقعا خداوند موافق اسم و صفات اصلا در حد و حدود اسم و صفات در نمیاد، یعنی مقام الله اکبر برای انبیاء گذشته منکشف نشده بوده. ذکر شریف الله اکبر از خواص امت حضرت ختم مرتبت و اتباع حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
لذا میگن پس خلاصه به تعبیر دیگه این جمله که میگیم انبیاء گذشته نهایت سیرشون فناء در اسماء و صفات است، ولی امت حضرت خاتم مرتبه صلی الله علیه و سلم نهایت سیرشون فناء در ذات است، تعبیر دیگه اش این است که انبیاء گذشته نهایت سیرشون مقام لا اله الا الله است، ولی در امت حضرت خاتم مرتبه نهایت سیر کجاست؟ مقام الله اکبر. لذا خداوند مثلا به اون انبیاء گذشته، حالا میرسیم جلوتر، زیاد داره که خطاب بفرماید که قل الحمد لله، بگو الحمدلله، حقیقت الحمدلله از وجود اونا سر میزن. اما حقیقت الله اکبر یه چیزی نبود که اونا به اون افق رسیده باشن و بخوان با صدق و با دریافت قلبی به حقیقت الله اکبر اعتراف کنن. چون ما که میگیم که خب ما حقیقتش نه سبحان الله شو درست درک میکنیم، نه الحمدلله شو، نه لا اله نه الله اکبر، میگیم به امید اینکه خدا روزی بکنه که بفهمیم درست تعبدن و اطاعتن. اما در مقامی که کسی میخواد حقیقت قلبش نشون بده، در قرآن کریم از زبان انبیاء قبلی الحمدلله داره، اما از زبان اونها الله اکبر به این معنی نیامده. باید این مقدمه شو بخونیم. توضیح و تبیین و کمالاتی که تا کنون ذکر شد و کم و بیش آثار و علائم آن بیان شد، فیوضاتی است از جانب حضرت رب العزه که اختصاص به امت حضرت خاتم الانبیاء و المرسلین محمد بن عبد الله صلی الله علیه و سلم. سالکین امم سالفه و شرایع ماضیه کمالاتشان محدود بوده، پس از حصول فنا و نیستی خود فقط می توانستند مشاهده اسماء و صفات پروردگار را بنمایند. ببینید خودشون فانی میشن، یعنی فنا و ذات دارن، اما الفنا و فضات ندارن. یعنی یه افاقیست که جبرئیل میگه اینجا قبل از شما کسی تا به حال پا نگذاشته، گرچه از شرک مبران و بالاتر از این مرحله را گمان نمی بردن. یعنی دیگه تصور صحیح از یه افاقی بالاتر از اینجا نداشتن. حتی جلوتر میگیم میدونستن یه خبری هست، اما چون تصور تفصیلی نداشتن تقاضای بالاتر از اینم در وجودشون نبود. و سر آن این بود که نهایت معرفت آنان منتهی به کلمه لا اله الا الله میشد، که حاصل آن شهود ذات مستجمع جمیع صفات کمالیه و جمالیه است. یعنی خداوند را با صفات جمال و کمالش ملاحظه میکردن، خدا را منزه حتی از صفات کمال دریافت نمیکردن. ولی سالکین امت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم
صلی الله علیه و آله فجر
از این مرحله بس بالاتر رفته به مراحل بعدیه اطلاع پیدا نمودند و به مراحلی که قابل شرح و بیان نیست راه یافتند. خب مسلم اگر کسی از عالم اسماء و صفات رد بشه دیگه شرح و بیانی وجود نداره، چون هر شرح و بیانی در قالب اسماء و صفات اونجا فقط میشه گفتش اونجا نامتناهی است، میشه گفت اونجا از محدودیت خارجه، اونجا تعینی وجود ندارد، همین با این تعابیر سلبی میشه صحبت کرد. و علت آن این است که جمیع دستورات اسلامیه راجع است به کلمه الله اکبر من ان یوسف. این جمله خیلی معنی داره، جمیع دستورات اسلامیه راجع است به کلمه الله اکبر من یوسف، یعنی اصلا این شریعت شما از اول تا آخرش بدانی کنار هم دیگه یه برنامه یه که چیدن که آدم به مقام الله اکبر بتونه برسه. گفتن کسی میخواد مقام الله اکبر برسه باید این کارا رو اینجوری با حساب و کتاب با دقت انجام بده، و الا اگر میخواستن یه کسی به مقام لا اله الا الله برسونن میشد یه جورای دیگه هم بعضی چیزاشو کم و زیاد بکنن و مثلا آسان‌ترش فرض کنیم بکنن، از بعضی چیزاش بزنن، اما به اون افق رسیدن یه ظرافت و پیچیدگی بیشتری لازم داره. بعد آدم وقتی به شریعت اینجوری نگاه بکنه اصلا یه عظمتی داره غیر از اون نگاهی که انسان چند تا مجموعه قوانین ابتدایی تلقی میکنه و فکر میکنه خب اینا انجام میدیم بریم بهشت مثلا. نه، بهشت مال اول راهه مثلا، بعدش عالم اسماء و صفات، بعدش عوالم بالاتر. و بنابراین اساس برای ما، برای این اساس قهرن مراحلی را که سالک مسلمان طی میکند به جایی منتهی میشود که قابل شرح و بیان و توصیف نیست، و این به مناسبت ارتباط سلوک با کلمه مبارکه الله اکبر من ان یوسف است. لحاظا خود انبیاء سلف نیز مافوق ممام شهود اسماء و صفات الهی چیزی را گمان نمی بردن تا با طائر همت قصد پرواز بان آشیان را بنمایند. این نکته بود که سابقا یه بار عرض شد، بعدی هم می گفتن آقا این بحث‌های عرفانی به چه درد می خوره، حالا آدم بگه آقا ته خط اینه اونه. سابقا هم که مثلا اساسا اگه آدم جهت‌گیریش عوض بشه تکاملش کنن تغییر میکنه. اگه بیان با آدم بگن آقا نهایت تو این است که میری بهشت، خودم یه جور جهتگیری میکنه تلاش میکنه، بگن نهایتش این است که مکاشفه پیدا میکنه یه جور جهتگیری میکنه، بگن نهایتش فنای در اسماء و صفات یه جور جهتگیری میکنه، اگه بگن فنای در ذات اونایی که مرد میدانش هستن و همت دارن و میخوان برن اونها یه جور جهتگیری میکنن. لذا این بحثا خیلی کلیدی است، یعنی اگر که تو مقام انسان کامل و شناخت کمال انسان ها کسی خطا بکنه عملا نفوس رو ضایع میکنه، سبب میشه که انسان هایی که باید اینجا مثل میوه هایی برسن به کمال همه نارس از دنیا برن. سال های سال میبینیم سال 40 سال 50 سال داره عبادت میکنه ولی چون هدفش چیز دیگه است در یه افقی متوقف میشه، اصلا بیشتر از اون تقاضا نمیکنه، تلاش نمیکنه که افقی بالاتر از اون میخواد برسونه. از این روی انبیای گذشته در دنیا که به انواع ابتلاعات دچار میشدن متوسل و متمسک به ولایت معنوی و روحی رسول الله و امیرالمؤمنین و صدیقه کبرا و اولاد طاهرینشان می شدند آنگاه نجات می یافتند. این مال زمانی است که رسول خدا ائمه رو در این عالم دنیا نیامدند ولی مقام نورانیتشون تو اون عالم بالا محفوظ دیگه، و این همان مقام ولایت کبرای معنوی ایشان بود که در هموم و غموم از آن انبیا می کرد. اجمال این مقام گرچه برای آنان برای انبیاء گذشته مدرک بود و بر همین اساس متوسل به مقامات عالیه طاهرین می شدن، لیکن کیفیت و خصوصیت آن برایشان معلوم نبود و تا آخر عمر بر آنها مجهول می ماند. فقط از آیات کلمه قرآن و همچنین از بعد از روایات این معنا استفاده می شود که برای حضرت ابراهیم علیه السلام یکی دو بار به طور حال ندوام روی داد که بتواند حقایق عالیه و فیوضات کامله را شهود نماید، ولی استمراری نداشت و مقام آن در سرای دیگر برای آن حضرت محقق خواهد بود. از بعد آیات استفاده میشه که خداوند در عالم آخرت این درجات و استقرایی میدن که آنها میرسیم آیاتشون. قبل از این که برای استدلال در این مطلب به آیات قرآن متوسل شویم متذکر می شویم این نکته رو باید توجه بکنیم که مقام اخلاص دارای مراتب تشکیکی است، یعنی کسانی که مخلص میشن که فنا عضدات پیدا میکنن توحید رو به همه مراحلش درک میکنن خودشون درجاتی دارن، یکی مثل حضرت رسول اکرم در فوق بقیه است، بعضی مثل انبیاء گذشته در مراتب پایینتری هستن. چه به نص قرآن مجید عده‌ای از پیامبران دارای مقام اخلاص بودن، بلکه حالا جلوتر می‌رسیم میگن از برخی از آیات استفاده میشه که همه انبیا دارای مقام اخلاص بودن، ولی با این همه مقامی عالی‌تر و ارجمندتر از اخلاص هست که آنان بدان واصل نگشته و دعا می‌کردن که در آخرت به آن برسن. مثلا حضرت یوسف علیه نبیان و علیه السلام در همون زمان جوانیشون به تعبیر قرآن کریم به مقام خلوص رسیده بودن، این حرفت یوسف وقتی که کوچیک بودن مهارات خیلی خاص داشتن، یعنی همون بچگی باب مشاهدات و مکاشفات برایشون باز بود و اون خواب کذایی رو دیدن که یعنی رعیت رو در شرکه و کمن، بعد رفتن و حضرت یوسف انداختن توی چاه و توی چاه شعارات توحیدی داشتن و آوردنشون و فروختنشون، رفتن در منزل عزیز مصر. اونجا قرآن کریم میفرماید وقتی زلیخا دنبال از یوسف میکرد، لقد همت بهی، زلیخا اهتمام کرد کسی کنن به حضرت یوسف برسه، و هم به ها لولا را و برهان ربه، حضرت یوسف هم اگر برهان پروردگار را ندیده بود اهتمام به زلیخا میکرد، تمایل داشت وجود میمد، حرکت میکرد. و میفرماید کذالکه لنصرف عنه سوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصین، ما این چنین از حضرت یوسف سوء و فحشا را برداشتیم چون او من عبادنا بود، عبادنا یعنی بندگان خاص، المخلصین اینجا کسی هم مخلصین نگفته، مخلصین به فتح خوندن یعنی کسانی که خالص شده اند، نه یکی کسایی که خودشون دارن خالص میکنن. پس حضرت یوسف علیه السلام اون موقع جزو چی بودن؟ جزو مخلصین بودن، یعنی درجه از شرک در وجودشون نبوده، توحید خالص داشتن. با وجود این حضرت یوسف علیه السلام در دوره های بعدی دعا میکردن که خداوندا انت ولی فی دنیا و آخره، تو ولی من هستی در دنیا و آخره، توفنی مسلمن و الحقنی به صالحین، من رو در همین حالت اسلام محف بمیرم و من رو به صالحین ملحق کن. خب از اینجا معلوم میشه که گویا حضرت یوسف یه درجه بالاتر از درجه اخلاص به اسم مقام صالحین رو تصور میکردن و دوست داشتن که مقام صالحین برسن. مرمون الله به طباطبایی در المیزان همین بحث رو مطرح میکنن، اونجا میفهمن در آیات قرآن در برخی از تعاویر میفهمن انبیا همشون صالح بودن، کلن جعلنا صالحین، ولی تو برخی از تعاویر میگه حضرت یوسف از خدا خواستن که الحقنی به صالحین. حضرت ابراهیم علیه السلام هم داریم که از خدا خواستن رب به حبلی حکمن و الحقنی به صالحین، مرا به صالحین ملحق کن. بعد خداوند در جواب دعای از ابراهیم چی فرمود؟ اینا حساب کتاب داره تو آیات قرآن. فرمود لقد اصطفیناه فی الدنیا، ما او را در دنیا برگزیدیم، و انه فی الاخره لمن الصالحین، در آخرت از صالحین خواهد بود. نمی‌فهمید که فقط کان من از صالحین داره، و انه فی الاخره لمن الصالحین. از اینکه یه جا می‌فرماید همه انبیا دارای مقام صلاح هستن، یه جا می‌فرماید حضرت ابراهیم از یوسف می‌گفتن خدای ما رو به صالحین ملحق کن، بعد فرمود در آخرت از دیوان و صالحین هستن، میفهمیم مقام صالحین هم خودش دارای مراتبه. مثل این آیاتی که در قرآن داریم که یا ایها الذین آمنوا آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید ایمان بیارید، یعنی چی؟ یعنی ایمان دارای مراتب است، درسته؟ یا بر آمنوا و تقوا ثم آمنوا، ایمان آوردن تقوا رو خرجان دوباره ایمان آوردن، یعنی پس ایمان دارای مراتب. شبیه تو قرآن زیاده مفاهیم که دارای مراتب، یه مرتبه شو یه نفر داره مرتبه بالاترش رو تقاضا میکنه، از اینا به دست میاد. پس بالاتر از مقام خلوص هم داریم، یعنی مخلصین، مخلصین خودشون دارای مراتب. حالا اگه عمری بود هفته بعدی بقیه بحثی که بخونیم، میگن از بعضی از آیات قرآن به دست میاد که خب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در زمان حیاتشون همون مقام صالحین رو که از ابراهیم در آخرت بهشون داده میشه در دنیا داشتن. برابرده مثلا حضرت یوسف علیه نبی نواهار علیه السلام با آنکه به نصف قرآن از مخلصین بوده است به قول تعالی انه من عبادنا المخلصین، در مقام دعا از خداوند خود طلب مقام لحوق به صالحین را نموده، عرض می کند انت ولیی فی الدنیا و الاخره توفنی مسلمن و الحقنی به صالحین، بنابراین آن حضرت در دنیا به مقام صلوح نرسیده بود، لذا دعا می کند که پس از مرگ این لحوق حاصل شود. و اما آیا دعای حضرت یوسف مستجاب شد یا نه؟ و آیا در آخرت به مقام صلوح خواهد رسید یا نه؟ از آیات قرآن چیزی استفاده نمی شود. اما در مورد حضرت ابراهیم علیه السلام با آنکه مقامی شامخ را در خلوص دارا بود، عرض می کند رب به حبلی حکما و الحقنی به صالحین، بنابراین مقام صلوح عالی تر از مقام خلوص است که حضرت خلیل الهاب خود را به واجدین آن از خدا خود تمنا نمود. خداوند این دعای حضرت ابراهیم را در دنیا اجابت ننمود، بلکه تحقق آن را در آخرت وعده فرمود. فرمود چی؟ ولقد اصطفیناه فی الدنیا و انه فی الاخره لمن الصالحین. باید دانست که این مرتبه از صلاح که انبیای سلف آرزوی آن را داشتند غیر از صلاحی است که اون مرتبه عمومی صلاح است که به نص آیه کریمه به حضرت ابراهیم و به اولاد از ابراهیم داده شده است که فرمود و وهب ناله و اسحاق و یعقوب و نافله و کلن جعلنا صالحین. یه درجه از صلاح رو همه انبیا و انبیایی که از دوره ابراهیم بودن داشتن که این صلاح رو همه آنها دارا بودن و از جمله خود حضرت ابراهیم علیه السلام دارا بود و در این حال تقاضای صلاح دارن، پس این صلاح بسیار عالی‌تر و بالاتر است. حالا در ادامه وجوه مختلف دیگه که برای ترجیح امت از رسول اکرم بر انبیاء سابق و اثبات اینکه انبیاء سابق دارای مقام خلوص بودن رو بیان فرمودن. امشب یا فردا شب احتمالاً شب اول ماه رجب اصلا من دارم ماه دیده شده یا دیده نشده، ولی به هر حال رفقا تو این شبها اگر که انشاءالله استفاده میکنن همه را از باعثه فراموش نفرمان، چون ماه رجب از ماهای بسیار شریف است که داریم اونجای خدا از خدا تقاضا میکردن که عمرشون رو طولانی بکنه که ماه رجب رو درک بکنن. از ماهای حرام است دیگه، ماهای حرام یعنی ماهایی که قرقگاه لاهی هستن، مثل اینکه میگن پادشاه های قدیم منطقه رو قرق میکردن، کسی نباید وارد میشد یا اگر وارد میشد خطا نمیکرد، میگن بعد از ماها ماهای حرام هستن، احترام بیشتری دارن، گناه کردن در اونها اثر بدتری داره، طاعت و عبادت هم در اونها انسان رو خیلی سریعتر به خدا نزدیک میکنه. ماه رجب هم که اولین ماه از ماهای حرام است که این آثار و برکات خاص درش تکوینن هست، یعنی قانونی نیست که فقط آدم فکر کنه ماه مثلا رجب که شروع شد از نظر قانونی دیگه الان مثلا تصادف کردیم دیگه مثلا بیشتر میشه در ماه حرام، نه، یه امر واقعی تکوینی است، بلکه هدف اون در ماه رجب و در ماه حرام برکات بیشتر نازل میشه، به خصوص در ماه رجب که معمولاً ماهی از شهر الله اسد بس که رحمت خدا از آسمان بر بندگانش ریزان است. ان شاء الله اگر که دعا کردیم یاد همه بفرمایید. الله اکبر. الله اکبر.